در بهترین حالتتون چی میخواید؟ یه خونه میخواید؟ یه دونه ماشین خوب میخواید؟ یه دونه ویلا هم میخواید اصلا؟ که یه اصلا خیلی رسم خنده داریه که هر کسی باید یه ویلا داشته باشه. من نمیدونم کجا این پیدا شده، ولی فرض کنیم اینجوریه. اینا همش با هم چقدر میشه؟ اصلا فرض کنیم همه اینا رو داری و بعد اینا نگاه میکنن که آقا مثلا من از صبح تا غروب اینجا هم، ساعت 4:30 بلند میشم میدوام ورزش میکنم، در اینا میرم سر کار، تقریبا آخر همه هم در میام بیرون. فکر میکنه که خب پسی دنبال چی؟ مسئولیت اجتماعی هست. تو میتونی بخوابی. خواب چیه؟ خواب برادر مرگه. یعنی با مرگ فرده که خوابیدن که کار مهمی نیست، که نخوابیدن مهمه و اثر گذار بودن. من سعی کردم 60 فوق لیسانس دکتر اینجوری فعلا نگه دارم. بعضیشون هم میپرن دیگه، میبرنشون خارج از کشور، به هر حال آدم های درجه یکی هن. خب بعضیشون هم مقام میگیرن بهتر ما، بعضی وقتا معرفتی دارن کمک میکنن، بعض هم بیمعرفتن کمک نمیکنن. این کل کاریه که من میتونم بکنم و سعی میکنم توسعه بدم. ببینید الان ما سرطان داره مردم ما رو اذیت میکنه از سر مواد شیمیایی بی رویه‌ای که استفاده میکنه. این معنیش نیست که همه بدن، دارم عرض میکنم بی رویه.
بله.
و وقتی این بی رویه هست، خب ما سرطان ها داره تو کشورمون افزایش پیدا میکنه. ما مجبوریم که غذای سالم تهیه کنیم. برای غذای سالم من دارم الگو درست میکنم، میگم آقا برو برنج جوری درست کن، برو حالا یه گلخونه بزن، مثلا این میوه‌ها رو اینجوری درست کن، اما تخم مرغ رو اینجوری ارگانیک، میگم گوشت ارگانیک، چون اینا اولشه. ما چرا اصلا سرطان بگیریم؟ خب اولی درمان انجام بدیم بعد بریم. این کاریه که من دارم میکنم و اینا بتونن شریک بشن در این قضیه.
در واقع قدیمی هم گفتن که حالا در
بله.
طب قدیم اومده که غذای تو داروی توست.
اصلا همینطوره. ببینید اصلا دنیا الان اگه شما به شرکتی مثل مرک مراجعه بکنید، شرکت بزرگی مثل مرک اومده، قدیما چی داشت؟ محیط کشتای پزشکی داشت، اصلا دیگه نداره. اومده محیط کشتاشی کرده برای آب و غذا و گوشت و اینا. میگه ما اگه اینا رو تست کنیم و درست باشه، دیگه نیازی نداره که اصلا کسی مریض بشه. ما الان داریم به اون سمت میریم انشاءالله. ما فکر کردیم که به جای اینکه ما یکی مریض بشه بریم درمانش کنیم، سعی کنیم غذای سالم، آب سالم براش تهیه کنیم. غذای ما سبزیجات و میوه‌جات و پروتئینیه. به همین دلیل ما شروع کردیم دونه 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 اینا رو به عنوان نمونه داریم یواش یواش میدیم که مردم اینو ببینن که آقا میشه این کارو کرد. بعد هم طعم بهتری داره، هم شرایط بهتری داره. انشالله که یه قدم کوچیکی هم که باشه بتونه اثر بذاره.
بله. و در واقع من الان دارم فکر میکنم که چی از این بهتر، چه مسئولیت اجتماعی از این زیباتر که غذای سالم تهیه بشه برای مردمی که اونها رو در واقع مسئول می‌داره از بیماری‌هایی که در آینده ممکنه براشون پیش بیاد. و چه از این قشنگ‌تر. تشکر می‌کنم آقای دکتر.
فصل پرواز.
من شخصیت انسان ها در چند جا شکل میگیره. یکیش دوره کودکی و منزله، یکی مدرسه و دانشگاه است، و یکی هم اجتماع. به هر حال محیط خونه خیلی اثر داره که من توضیحش دادم. من نمیتونم هیچ وقت فارغ بشم از اثر معلمای دوره مدرسه‌ام، علل خصوص معلم کلاس چهارمم مرحوم آقای حاتمی، که این مرد به درستی در شهر فقیری که ما زندگی میکردیم درس زندگی میداد و این درس زندگیش جوری بود که ما در کلاسمون همه سازمانهای دولتی رو که در بیرون بود داشتیم. ولی ما دادستان داشتیم، دادگاه داشتیم، همه چی داشتیم. حتی مسئولیت های اجتماعی اونجا بود. اگه کسی مریض میشد یه اکیبی مسئول بودن برن به او سر بزنن. اگه کسی رنگش میپرید ما وظیفه داشتیم بررسی کنیم. در اون موقع تغذیه به ما میدادن، یه نونی میدادن و یه کره یا یه شیری، و ایشون سازمانی درست کرده بود که اینا رو به کسانی بدیم که نیاز داشتن. اون موقع ما نفت خیلی مطلب مهمی بود برای خانواده ها. ما بخاری همون بخاری های فرکار بود، یعنی من مسئول این بودم که زنگ تفریح نفت کم بکنم و این پسنداز رو بدیم به کسانی که نفت نداشتن. خب این تربیت در واقع شخصیت ساز شد. خب خیلی ها نفهمیدنش ولی ما فهمیدیمش، واقعیتش اینه. و من هرگز نمیتونم اصلا فراموش کنم که او به من یاد داد که دادستانی یعنی چه. در خونه هم واقعا ما یاد گرفتیم فقط باید راست بگیم. من شیطون بودم، شیشه میشکندم، نمیدونم فوتبال میدادم، گاهن من هر وقت راست میگفتم بابا من تشویق میکرد. به همین دلیل اصلا یاد نگرفتیم دیگه دروغگویی رو، چون راستگویی نتیجه بهتری داشت. اینا خاطراتیه که من از اون دوران. این که من چیزی دلم میخواست بشم، من فکر میکنم همه بچه ها در یه دورانایی، حالا بستگی به دختر و پسر، یه سری چیزایی رو که اثر روشون میذاره اونا رو جلب میکنه. مثلا یکی دلش میخواد راننده بشه، یکی پاسبان بشه، یکی دلش میخواد یعنی بیشتر دنبال قدرت معلم بشه فلان اینا. شاید منم همه اینا رو گذرونده باشم، اما من واقعیتش اینه در یه دوره‌ای دلم میخواست از این شهر کوچک بیام بیرون. یعنی برخلاف اینا کمه میگن تعلق خاک و اینا، من خیلی شهرمو دوست دارم، ولی واقعیتش اینه که فکر میکردم باید پرواز کنم، یعنی برم یه جای بزرگتری، و این آرزوم بود و همین به اینا رسیدم فکر میکنم. اما اون چیزی که خیلی دلم میخواست و هرگز بهش نرسیدم و اون این بود که همه مردم در رفاه باشن.
همچنان با نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم و در حضور گرم جناب آقای دکتر همایون مرادی. آقای دکتر، فصل پرواز شما رو شنیدیم. دوست داشتیم که برین یه جای بزرگتر، آرزوتون بود یک دنیای وسیع‌تری رو تجربه بکنید. به این آرزو رسیدین، ولی به آرزو و رویایی که دوست داشتین مردمتون همیشه روی خط رفاه بودن، فکر می‌کنید هنوز به این آرزو نرسیدین. ادامه بدیم این بخش رو. اگر الان بخواییم برگردیم به اون سن و سال و بازم آرزو داشته باشین، رویا داشته باشین، رویا پردازی داشته باشین، خیال پردازی داشته باشین، همین خیالات و رویاها رو خواهید داشت یا رویاهای جدیدی برای خودتون میسازید؟
من عرض کردم من اصلا آدم خوشبینی هستم، بسیار امیدوار. یه آدمی که خوشبین و امیدواره تقریبا هیچ امری رو دست نیافتنی نمیبینه.
بله.
به همین دلیل من اعتقادم اینه که اگه یه آدم فلج قهرمان دو نشه، مشکل تو دلشه، مشکل تو پاش نیست. آره، من فکر میکنم همین مسیر رو میرفتم و فکر میکنم که من هیچ درایتی در این نداشتم چی انتخاب کنم. فکر میکنم مثلا طبیعت منو هل داده و الان شاید مثلا باشتی به پزشک خوب میشدم، به مهندس خوب میشدم، به فرزند، و اینا خیلی با ارزشه. ولی اون کاری که امروز من میکنم فکر میکنم خیلی برام جاذبه بیشتری داره. و یه انگیزه زیادی به من میده که باشم در این سن مثلا تقریبا کمتر جوونی میتونه با هم بیاد و بره.
بله.
این به دلیل قدرت فیزیکیم نیست، به نظرم به خاطر اون آرزوهایی که بهش توجه دارم. و وقتی شما اصولا مزد تو گرفتی دیگه خیلی فرق داره تا اینکه شما تلاش کنی که مزدی بگیری. شاید من نتونم اینه خیلی خوب بحث کنم، خیلی ساده تر بگم. اصلا زندگی به فرمای شما اشرافی مگه یعنی چی؟ مثلا یه کمی آپارتمان بزرگتره، یه کمی ماشین گشادتره، مثلا اینه دیگه. اینو چقدر میارزه؟ اصلا کی گفته اینا خیلی بهتره؟ مگه غیر از اینو شما باید احساس راحتی بکنید؟ کجا احساس راحتی میکنید؟ مثلا من یه بار پرسیدن که تو بهترین غذایی که دوست داری چیه؟ بودم نون و پنیر و گردو. گفتن که اما فکر می‌کنم تو میگی کباب و فلان. خب تو کباب دوست داری، من اینو دوست دارم.
تعاریف متفاوته از اسهان مختلف.
اصلا همینطور.
آقای دکتر، خانواده چقدر همراه بودن در این مسیر با شما و نظرشون چی بود در این بلوغ اجتماعی شما، در کار، در رفتار، در عمل کرد با نیروهای انسانی، با آدم ها؟
والا البته نظر لطف شماست، من اصلا بلوغی ندارم به اون معنا، ولی اگه بخوایم بگیم موفقیت نسبی نسبت به کسانی که ناموفق تر بودن، نمیشه که واقعا خانواده نباشه. یعنی خانواده بزرگترین رکنه. اصلا عرض کردم حتی شخصیت سازه. در زندگی جاریم همینطوره که به هر حال یا آدم پرکاری مثل من که ساعت 4 و نیم صبح بلند میشه، تو زندگی رو به هم میریزه. خب اگر همراه نباشن، خب مانعن. وقتی مانع شدن، اصلا شما نمیتونید قدمی بردارید یا یه چالش ذهنی ایجاد میکنه. نه، من از این بابت واقعا مدیونم و میتونم بگم که بسیار همراه و کمک. و شاید میشه گفت اگه یه کسی بود که مثلا قرار بود همین زندگی اشرافی داشته باشه، دنبال اینجوری باشه، اصلا نشه زندگی کرد. نه اینکه من مثلا من خیلی زندگی خوبی دارم، یعنی اصلا شاید کسی تو ذهن خیلی ها اینه که خیلی فلان، ولی نه، من همه چیزم نرمه، واقعا نرمه. میتونید هم ببینید که من سرحالم، نمیدونم، همه چیزی رو که جوون میتونه داشته باشه من بیشترش رو دارم. کسی نمیتونه مثلا 6 کیلومتر در روز بدوه، من میدوم. نمیدونم به خوبی غذا بخوره، نمیدونم، همه اینا دارم.
آقای دکتر مرادی، خب قطعا الان جوانانی هستن که دوستان عزیز شنوندی هستن که جوونن، دارن الان صحبتهای بنده با شما رو میشنون، میخوان وارد یک کسب و کار جدید بشن، شاید یک کسب و کاری را انداختن و اینکه نمیدونن کسب و کار میگیره نمیگیره، چی میشه، الان اوضاع اقتصادی جالب نیست، چه اتفاقی میفته، نگرانن، استرس دارن، همش میترسن ممکنه که این کار شکست بخوره، آیندهمون چجوری میشه. گاهی حتی پای صحبت برخی میشینیم میگن که نمیتونیم حتی با این اوضاع احوال چشم‌اندازی برای یک هفته آینده داشته باشیم. ما خیلی دوست داریم شما یک گپ خودمونی بزنیم با این عزیزان و از این راهی که شما رفتید و اونها تازه سر جاده هستند و میخوان این راه رو آغاز بکنن براشون بگین، انشالله که مرهم به دلشون باشه و ترساشون بریزه از حرفای شما.
من فکر میکنم اولش عرض کردم که عمل اگه بخواهند حتما میشود، این باور منه، منتها اگه نمیدانند اصلا انجام ندن، اول بدانند و انجام بدن. چون اگه هدفشون نامشخص باشه قطعا به بیراهه میرن. پس عمل باید بدانند، پس اولش مطالعه است.
بله.
این مطالعه باید دقیق باشه، این مطالعه دقیق باید با اهدافشون متناسب باشه. آیا فقط میخواهند علاوه اقتصادی موفق شن؟ اینا میخوان اجتماعی موفق شن، آیا فقط میخوان خودشون راحت بشن. اینا فاکتورهای متعددی داره. این اصلشه. دوم، وقتی کسی یک سازمانی رو درست میکنه باید یادش باشه مال خودش نیست، مال دیگران هم هست. یعنی من کارخونه رو با خودم رو دنیا نمیبرم. اگه فکر میکنم برم خیلی آدم احمقی هم که این کار رو بکنم. باید کارخونه مال دیگرانه، کارخونه مال آیندگانه. اگر کسی بی باور نداره فکر میکنه که اینا یه اشتباه هستن، این برداشتی نکرده. اما مطالعه، بعد از مطالعه یادداشت برداری. من به همه توصیه میکنم یادداشت بردارن. دو، ریپورت کنن، گزارش بنویسن برای خودشون. من هر روز پنجشنبه برای خودم گزارش می‌نویسم که چیکار کردم. ساعت یک تا سه بعد از ظهر من پنجشنبه می‌کارم می‌بینم که چیکار کردم این هفته. بعضی وقتا مثلا نمی‌خونمش. چون همین که می‌نویسمش می‌فهمم چی شده. بخشش تو ذهنم می‌مونه. اینا جهت میده به انسان. اشکالاتش در میاد. مثل درس خوندنه. شما اگه درستون رو به موقع نخونید می‌مونه سر هم، مثلا دیگه نمی‌تونید بخونیدش. بعد همون روزی که میری سر کلاس هم بخونیش، فرداش هم دورش کنه. اینو من به همه توصیه میکنم، به همون هم که دارن درس میخونن همین توصیه رو میکنم، به اون بچه هایی که الان دارن گوش میکنن همینو میگم. همون روزی که میخواد بری سر کلاس بخونش، وقتی هم درس داد بخونش، تو دیگه فراموشت نمیشه. این کار واقعیتش اینه که این کاریه که میشه کرد. در تغییرات سخت اقتصادی که این روزا اتفاق میفته برای ما، چون خیلیش نامشخصه و خیلیش خارج از دسترس ماست و دلایل متعدد که من نمیخوام واردش بشم، باید اینا رو کیس ببینن نه مصیبت. یعنی وقتی که یه اتفاق، مثلا میگن تحریم شد، خب این تحریم رو میشه بگه ای وای بدبخت شدیم، بتونیم بگیم یه کیس ایجاد شده، هیچ که نداره، باش چگونه برخورد کنیم. من اینجوری برخورد کردم. من وقتی تحریم شده گفتم حالا چجوری ازش دارم، چجوری ازش استفاده کنم. و این شاید باورتون نشه، اینو یک کسی برای من اسمسی داد، آدم های موفق اونایی هستن که از سنگی که به سمتشون پرداز میشه یه بنا میسازن. خیلی خوبه، حالا سنگی افتاده ما چرا بنا نسازیم؟ خب من رفتم به همون پروداکتایی که اونا تحریم کردن، من ساختمش، باید ساختمش. خب حالا سخت بود، خیلی سخت بود. اولا کار آسون که مال آدم های ساده است. اگه کار سخت نباشه آدم سخت نمیخواد که. کار سخت مال آدم سخته. وقتی که یه جوونی میخواد کار بکنه و شروع میکنه، به نظر من باید محیط زندگیش باش همراه باشه. یعنی این اقنا رو داره کنه. البته نباید مشکلات چه وارد خونه کنه، چون وقتی که این بیشتر تنش ایجاد میکنه، چون باید خیلی تشریح کنه، باید نمیتونه اقناع ایجاد بکنه، گرفتار میشه. ولی باید اینو بدونه که آقا مسیر رو داره میره که این مشکلات داره. توی مملکت ما اصلا کار ساده وجود نداره، به دلیلی که قوانین پیچیده، بخشش اصلا بیمورد، بخشش اصلا بازدارنده، همه هم وعده میدن ولی نمیتونن عوضش کنن، به دلیلی که نوع فکری که درش هست نوعی نیست که بتونه انجامش بده. چون آدمایی که تصمیم میگیرن براش خودشون هیچ کدوم این کارا رو نکردن و به همین دلیل انجام نمیشه. در دنیا این کارا به بخشای خصوصی واگذار میشه و کارش انجام میشه و امیدوار باشن. من فکر میکنم هیچ چیزی مهمتر از درون انسان نمیتونه به انسان کمک کنه. و آخرین جمله هم اینه که وجدانشون راضی کنن که کاری که میکنن برای جامعه مفید باشه. من هرگز سیگار نخواهم فروخت، معناش هم نیست سیگار فروختن آدم کار بدیه، ولی من وجدانم میگه که نکنی کارو، چوب بفروش، چوب بده، ماشین بده، نمیدونم دارو بده، غذا بده. این نگاهه.
بله.
من فکر میکنم که این معناشی نیست که من بخوام مثلا دخانیاتی نوشابه من بفروشم. من فکر میکنم که آب بفروش بهتره تا نوشابه بفروشی. بیم به سمتی که اثرگذاری مثبت باشه و به قول قدیمایی برکت میاره.
دقیقا چیزی که تو ذهن من بود، داشتم فکر می‌کردم که وقتی وجدانمون از کاری که داریم انجام میدیم راحت باشه و مطمئن باشیم که آنچه که ارائه میدیم به درد جامعه خواهد خورد، خود من هم به اون کسب و کار حتماً برکت خواهد داد. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر همایون مرادی، مدیر عامل و صاحب بزرگترین مجتمع بایوتکنولوژی و تولید کننده 63 محصول در حوزه‌های بسیار مختلف و متنوع، اونم در دوران تحریم که اشاره کردن که هرچی که ما تحریم شدیم بنده ساختم و تقدیم مردم کردم و این بزرگترین کاری بوده که در این دوران انجام شده. خیلی سپاس از حضورتون در برنامه نامآوران صنعت، بسیار استفاده کردیم و مطمئنم که شنونده های خوب این برنامه از شنیدن این روایت حظ معنوی بردند و امیدوارم که چراغ راهی بوده باشه برای این عزیزان. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، برای همه آرزوی بهترین ها رو دارم. متشکرم،
خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
اسمم بابا برمیگه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کارآفرین با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنه.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف،
از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چه که دم زدیم اونها بریدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر بریدن.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطری از شهید حاج رضا کریمی. نه ساله شده بود و براش جشن تکلیف گرفتیم. حاج رضا خیلی به این چیزها اهمیت میداد. برای فاطمه یک انگشتر خرید. چند ماه بعد ماه مبارک رمضان بود و فاطمه همه ی روزهاش رو گرفت. اون وقت یه جفت علنگو بهش هدیه داد. امروز روز تولد حضرت زهراست و برای فاطمه هم هدیه می خرید. روز تولد حضرت محمد هم برای جواد هدیه می خرید.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای انسان،
الیس الله بکاف عبده.
آیا خداوند برای بنده اش
کافی نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور